أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث عام و خاص به این مطلب بحثمون منتهی شد که یه فصل رو مرحوم آخوند پیرامون این مسئله مطرح میکنن که ما خطاباتی داریم به نام خطابات شفاهیه، یعنی خطاباتی هستن که مقرون به عدات خطابه. خب این خطابات صحبت این بود که آیا فقط موجودین در زمان خطاب رو میگیره یا اینکه نه، غائبین و معدومین رو هم شامل میشه. تا اینکه رسیدیم که مرحوم آخوند فرمودن بحث شد و مفصلن هم بحث شد و نظر مرحوم آخوند این شد که خطابات شفاهیه شامل معدومین میشه و تقریب مرحوم آخوند هم این بود که چون میفرماید که این خطابات شفاهیه وضع نشده برای در واقع خطاب حقیقی، یعنی در واقع از این خطابات اون معنای حقیقی در واقع برداشت نمیشه، چون ما یک خطابات حقیقیه داریم. خطابات حقیقیه به اون خطاباتی گفته میشود که مال موجودینه، یعنی به اون خطاباتی گفته میشود که متکلم، همونجوری که در جلسات قبل بیان کردیم، متکلم قصد تفهیم داره در خطابات حقیقیه. لذا اگر بگیم که این خطاباتی که مقرون به عدات خطاب هست اینها وضع شدن برای خطاب حقیقی، خب در این صورت باید بگیم که این خطابات در واقع شامل موجودین میشه. ببینید اصل مطلب اینه که این خطاباتی که مقرون به اداتی مثل ندا و اشارات و ضمائر هستن، اینها این خطابات که مقرون به ادات خطاب هستن، اینها وضع شدن برای خطاب حقیقی. خب خطاب حقیقی چیه؟ خطاب حقیقی اینه که برای موجودینه. چرا برای موجودین هست؟ چون خطاب حقیقی اصلا معناش اینه که قصد تفهیم و ابهام خود چی رو داره؟ مخاطب رو داره. وقتی که متکلم میخواد قرض خودش رو از کلامش بهش بفهمونه، اینو بهش میگن مخاطب حقیقی. خب در این صورت اگر بگیم که این ادات وضع شدن برای خطاب حقیقی، اون شامل موجودین میشه. اما دیدید که مرحوم آخوند فرمود نه، اینها برای انشاء خطاب هستن. بله خطاب حقیقی داریم ها، ولی این خطاباتی که مقرون به ادات خطاب هستن، این ادات خطاب وضع نشدن برای خطاب حقیقی، بلکه اینها وضع شدن برای انشاء خطاب. انشاء خطاب یعنی چی؟ انشاء خطاب یعنی صرفا فقط داره چیکار میکنه؟ داره تکلم میکنه، صرفا داره تکلم میکنه، صرفا داره خطاب قرار میده، اما مخاطبی وجود نداره. مثل اشعاری که گفتیم خدمتون، توجه فرمایید، گاهی در مقام حسرت، در مقام مثلا فرض فرمایید زجر و حسرت و یا مثلا در مقام فرح و شادی و عشق و عاشقی و اینها، اینجور اشعار مثلا گفته میشه. پس انشاء خود طلب هست. مرحوم آخوند فقط در این باب این حرف رو نمیزنه در مسئله خطابات شفاهیه. شما میدونید مرحوم آخوند در بسیاری از موارد همین حرف رو میزنه. مثلا در صیغه امر میفرمود، صیغه امر اونایی که میگفتن مثلا وضع شده برای طلب حقیقی، مرحوم آخوند میفرمود نه، برای طلب حقیقی وضع نشده، برای انشاء طلبه. اما دعوایی متفاوت، ممکنه به دعایی طلب حقیقی باشه، ممکنه به دعایی تنجز تعجیز باشه، تعذیر باشه، تحقیر باشه و معانیی که برای صیغه امر ذکر شده اونها رو از باب دعایی میدونست مرحوم آخوند. در اینجا میفرماید که این خطابات اینها وضع شده برای انشاء خطاب، اما دوائی متفاوت. ممکنه انشاء خطاب بکنه و دائیش مرادش مخاطب حقیقی باشه، ممکنم هست نه مخاطب حقیقی نباشه، دوائی متفاوت هست. در اینجا هم این حرف میزنه، در جمله خبریه و جمله انشایی همین حرف میزنه، در مسئله معنای حرفی و معنای اسمی میفرماید معنای حرفی و معنای اسمی اینها واحد هستند، توجه فرمودید یکی هستند، اما در اما دوائی فرق میکنه. اگر به دائی این که میخواد استقلالا تفهیم بکنه اسم به کار میبره، اما اگر نعالیان و طریقیان میخواد بفهمونه کلام خودش رو، اونجا حرف به کار میبره. این مسائل رو مرحوم آخون بسیاری از جاها این مسائل رو مطرح کردن. بعضی ها آمدن گفتن که دلیل دیگری آوردن، همونجوری که در جلسه قبل دلیل اینها رو گفتن و جواب مرحوم آخون باقی موند. دلیل اینها این هستش که اینها میگن ما قالب تعمیمیم، یعنی قالب این هستیم که این خطابات شفاهی شامل معدومین هم میشه، شامل غائبین هم میشه، فقط منحصر به موجودین نیست. اینطور نیستش که این خطابات شفاهی فقط شامل موجودین باشه. میگیم دلیل شما چیه؟ خب دلیل آخون این بود که این خطابات برای انشاء خطابه، نه برای خطاب حقیقی. خب اون دلیل آخون بود. حالا دلیل اینا چیه؟ دلیل اینها این هستش که اینها میگن که ببینید خطابات دو نوع داریم. من دارم توضیح میدم که این مطلب روشن بشه. یه خطاب خطابی است که از غیر خداوند صادر میشه، یه خطابی هستش که نه از خود خداوند صادر میشه. اینا فرق میکنه. میگیم چه فرقی میکنه؟ میگم بابا خطابی که از غیر خداوند باشه، این انسان حقیره، این انسان فقیره، این انسان محتاجه، این انسان در واقع محیط نیست، احاطه نداره، تسلط نداره، و اینطور نیستش که پیش انسان‌ها موجود و غائب و اینها مثلا یکی باشن. نه اینطور نیست. پس نسبت به موجودین، نسبت به انسان‌ها، خب اینها متفاوتن، اینها محیط نیستن. اینطور نیستش که مثلا فرض کن بین پیش انسان‌ها موجود و غائب فرق نکنه. چرا فرق میکنه؟ اما خداوند خطاباتش فرق میکنه. خطابات خداوند خطاباتی است که باید منسوب به خداوند رو باید انسان ملاحظه بکنه. خداوند کسی هستش که محیط به موجودین هست، احاطه به غائبین داره، به فرقی براش نمیکنه موجود باشه غائب باشه. اینها اومدن از این راه خواستن بگن که خطابات خداوند خطابات بشر نیست، خطابات انسان نیست، خطاباتی است که منسوب به خداوندی هستش که هو الاول و الاخر، هو الظاهر و الباطن، خالق و کل شیء، لیس که مثله شیء. این خداوند با این خصوصیات، این دیگه زمان و مکان براش خیلی تأثیر نداره، نه خیلی اصلا تأثیر نداره. در تکلم خداوند که زمان دخالت نداره، در تکلم خداوند که مکان دخالت نداره. خداوند میتونه تکلم داشته باشه نسبت حتی نسبت به کسانی که غائب هستن. توجه فرمودی چرا؟ چون به خاطر که خداوند احاطه به غائبین هم داره، احاطه به غائبین هم داره. لذا از این راه خواستن اینها ثابت بکنن که این خطابات خداوند غیر موجودین رو هم شامل میشه. توجه فرمودید. و کسانی که غائبن تو مسجد نیستن این خطابات رو بشنون. این حرف رو اومدن زدن. مرحوم آخون میفرماید ما هم قبول داریم خداوند احاطه بر هر چیزی، و ما هم قبول داریم موجود و معدوم برای خداوند هیچ فرقی نمی کنه. اما قابلیت قابل رو هم باید نگاه کنید. من مثال براتون بزنم. شما مثل این میمونه که بگید آقا جان خداوند مثلا پس کن میتونه هر کاری رو انجام بده. بله خداوند هر قدرتی رو داره، حتی قدرت این که مثلا فرض بفرمایید که ابل رو بخواد از یک سوراخه سوزن مثلا فرض کن رد بکنه. این قابلیت خداوند هست، خداوند این استعداد و این قابلیت و این اقتضا رو داره، اما صحبت اینه که آیا سوزن هم این قابلیت رو داره؟ آیا معدوم؟ خداوند محیطه، بله، ولی آیا معدوم هم خطاب بردار هست؟ بابا ما که شکی نداریم که خداوند احاطه داره، ولی اون قابلیت قابل هم باید باشه. اون غائب وقتی که نیست میتونه مورد خطاب قرار بگیره؟ خلاصه اونم باید امتثال بده دیگه، اون هم باید امر خداوند رو چکا بکنه، امتثال بده. این میتونه؟ نمیشه. خداوند احاطه داره، خداوند میتونه امر بکنه، خداوند میتونه انشاء بکنه. از ناحیه خداوند ما گیر نداریم، از ناحیه اون شخصی که مخاطب هست ما مشکل داریم. مرحوم آخون میفرماید این حرف شما دردی رو دوا نمی کنه. عبارت توجه بفرمایید: و توهم و صحت التزام تعمیم. توهم کردن، این که میگه توهم کردن، اینها هم قالب تعمیمن دیگه. آخون یه حرف زد، گفت آقا اینها اصلا انشاء حقیقی نیستن، اینها خطابات حقیقی نیستن، این خطاباتی که میبینی اینها انشاء خطابن، نه خطاب حقیقی. درسته؟ نه، دوایی متفاوته. ممکنه انشاء بکنه خطاب رو، داعیش حقیقی باشه، بگه عقیم و صلات نسبت به موجودی، باید نمازتون رو بخونید. ممکنه داعیش نه، چیز دیگه باشه. توجه فرمودید، داعیش موجودین نباشه، غائبین باشه، پس صرفا فقط انشاء خطابه. اگر این مرحوم آخون از این راه خواست درست بکنه تعمیم رو، اما اینها میگن صحیح هست، ما ملتزم به تعمیم بشیم در خطابات خداوند تعالی. ببین یک خداوند متعال لغیر موجودین، یعنی معدومین رو هم شامل بشه، فضلا عن القائبین، تا چه برسه از قائبین. ما میگیم معدومین رو میگیره، تا چه برسه از قائبین. قائبین در اون زمان بودن. خب دلیل اینها چیه؟ این دلیل برای التزام تعمیم چیه؟ میگه لاحاطتهی بالموجود فی الحال و الموجود فی الاستقبال. میگن خداوند احاطه داره، خداوند مسلطه. توجه فرمایید، بر همه چیز خداوند عالمه، قابلیت داره. لاحاطتهی بالموجود فی الحال و الموجود فی الاستقبال. مرحوم آخون میگه فاسدون. چرا؟ ضرورت ان احاطته این احاطه خداوند قبول داری؟ خداوند کی گفته احاطه نداره؟ اما لا توجب و صلاحیت المعدوم، این اون معدوم رو قابلیت بهش نمیده. بابا خداوند، از خونه خداوند ما مشکل نداریم، خداوند محیطه. این که میگه احاطه داره خداوند، یعنی مکان و زمان برای خدا که فرقی نمی کنه. مکان و زمان اصلا در تکلم خداوند دخیل نیست. توجه فرمودید، مرحوم آخوند هم میگه خداوند احاطه داره، اما لا توجب و صلاحیت المعدوم، این موجب نمیشه، یعنی این محیط بودن موجب نمیشه صلاحیت معدوم رو. بابا خداوند احاطه داره، ولی اون معدوم چی؟ او قابلیت داره، صلاحیت یعنی قابلیت. بل القائب للخطاب، قائب للخطابه نه معدوم، بلکه قائب للخطاب، کسی که خطاب در جلسه حضور نداره او قابلیت داره خطاب واقعا خطاب بردار باشه. و عدم صحت المخاطبه معهما، آقا صحیح نیست خطاب کردن با این قائب و معدوم، یعنی نمیشه به اینها خطاب کرد. ما که نمیگیم از نایه خداوند قصوری داریم، از نایه خداوند قصور نیست، قصور از نایه کی؟ از نایه اون معدومه، از نایه اون قائبه. لقصوره ما یعنی چی؟ یعنی اصلا اینا قابلیت برای خطاب رو ندارن. لقصور معدوم و قائب، یعنی قابلیت ندارن که مورد خطاب قرار بگیرن. خب آقا جان، عدم صحت المخاطبه مع اهمال قصور همان لا یوجب نقصا فی ناحیته تعالی، این نقص در ناحیه خدا نیست که شما به ما اشکال بکنید بگید آقا جان خداوند محیطه. ما هم قبول داریم محیطه، اگر ما میگیم این شطور از این سوزن رد نمیشه، این نقص برای خدا نیست، این نقص مال سوزنه، این نه نقص برای خداوند. خداوند که قادره، کمالا یخفا. توجه فرمودید. یه نظیری هم مرحوم آخون میاره، این نظیر رو خوب توجه بفرمایید. ببینید الان خداوند وقتی که تکلم میکنه، خب میدونید تکلم از امور تدریجی است دیگه، یعنی متصرم الوجوده، یعنی هر جزئی که میاد جزئی دیگرش از بین میره. مثلا من دارم صحبت میکنم، هر کلمه‌ای که میاد کلمه قبلش از بین میره، درسته یا نه؟ خب اگر ما گفتیم خطابات، چه خطابات خداوند چه خطابات بشر، اینها متصرم الوجود هستن، آنن آنن شیئن فشیئن، اینها در واقع میان، خب در این صورت خب این تکلم نمیتونه شامل معدومین بشه. موجودین خب دارن میشنون، اما معدومین این تکلمی که اومده و رفته چجوری میخواد شامل مثلا فرض رو فرمایید که معدومین هم بخواد بشه؟ قصورش هم از ناحیه خداوند نیست ها، از ناحیه این هستش که این تکلم اینطوری هست، یعنی نحوه تکلم اصلا اینه. لذا میفرماید که کما ان خطابه لفظی، خطاب خداوند، اینم خطاب لفظی، لکونهی تدریجیان، این خطاب لفظی که شیئن فشیئن میاد، یعنی هر کلمه‌ای که میاد کلمه بعد چیه از بین، هر کلمه‌ای که میاد کلمه قبلش از بین میره، و متصرم الوجود، یعنی شیئن فشیئن هر کلمه‌ای که اما میاد توجه کنید اون کلمه قبلی از بین میره. خوب توجه کنید. خب این خطاب لفظی کان قاصرن ان یکون موجهن، موجهن چی؟ نه و غیر ما کان به مسمعن منه ضرورته هازا لو قلنا. آقا جان این خطاب لفظی قصور داره از این که متوجه بشه، ان یکون موجهن یعنی متوجه بشه، متوجه کی؟ متوجه غیر ما کان به مسمعن منه، غیر کسیست که شنونده این خطابه، یعنی کسی غائبه، کسی که مثلا معدومه. آقا این کلام کلامی نیست که ماندگار باشه، کلامیست که چیه؟ کلامیست که این تدریجی در واقع انشاء میشه. خب این کلام تدریجی که میاد و جز جز میره، چجوری اون وقت میخواد معدوم رو هم شامل بشه؟ خوب دقت کن چی دارم میگم. آقا اگر بگید بالفعل شامل میشه همون جوری که موجودین رو گرفته، اینکه بل بداه باطله، یعنی بالفعل حکم فعلی دارن. خوب دقت کنید، میخوام مطلب رو براتون روشن بکنم. اگر کلامی رو که مخاطب داره میگه، کلامی رو که مخاطب داره میگه، ببین من یه مثالی براتون بزنم. مثلا من رو میگم به تو، شما میگه قبل تو، درست یا نه؟ خب این درسته، الفاظ رفت، خب بره، اب نداره، ما دیگه معاملمون تموم شده، ما ملکیت اومده، شما هم شنیدی و تموم شده رفت. اما میتونم الان بگم به تو، کسی که معدومه بعدن بیاد بگه قبل تو. خب چی رو میخواد بگه قبل تو؟ خب به تو رو، به تو میگه در... حالا این به تو دو صورت داره، یا به تو رو الان دارم انشا میکنم، یکی اصلا باطله، چرا؟ چون بخاطر اینکه معدوم اصلا انشا بردار نیست. یا اینکه نسبت به استقبال میخوام انشاء بکنم دیگه، این حرف آخون نسبت به انشاء ها، این که میگه کلام خداوند، این نسبت به حال نیست، نسبت به حال که معدوم رو نمیشه انشاء کرد. الان میتونی بگیم اقیم الصلات، آقای معدوم هنوز نیومدی، اقیم الصلات انشاء فعلی ها، اصلا امکان نداره. تکلیف فعلی نسبت به معدومین قبلا گفتیم اصلا محاله، حتی خطاب فعلی نسبت به معدومین محاله. پس چه کار بکنیم؟ یه تکلیف استقبالی بکنیم. خب تکلیف استقبالی به واسطه چی اومده؟ به واسطه الفاظ. خب الفاظ رفته که، وقتی که معدوم میاد مثل این میمونه که من بگم به تو، نگم به تو بالفعل دارم ملکیت تنجیزی دارم انشاء میکنم، به تو بعدن که حالا اون اومد بگه قبل تو، وقتی که به دنیا اومد بگه قبل تو، تعلیقی بگم، یه انشاء تعلیقی باشه. خب این نمیشه، چرا؟ چون زمانی که میخواد بگه قبل تو دیگه به توی نیست، امکان نداره. ببین به تو دیگه نیست، به تو رفته. رضا بعتویی نیست که بخواد انشاء ملکیت بکنه. این رو خوب دقت بفرمایید، ببین چی میگه. میفرماید که بله، کما ان خطابه لفظی لکانهی تدریجیان و متصرم الوجود، نه خطاب لفظی که از شارع هست، خطابی که بالفعل تکلیف فعلی بیاره، این که اصلا محاله، این که اصلا ممکن نیست، نه خطاب لفظی که بخواد چیکار کنه، تکلیف انشائی بیاره، یه تکلیف بالقوه برای کسانی که معدومین هستن. لکانهی تدریجیان و متصرم الوجود، کان این خطاب لفظی قاصرا ان یکون موجها نحو غیر ما کان به مسمع، کسی که شنونده نیست از این خطاب، یعنی کسی که معدومه این خطاب رو نمیشنوه، این خطاب نمیتونه شاملش بشه. ضرورتا هازا لو قلنا الی آخر، یه چیز دیگه است. توجه فرمودید، خود خطاب اصلا مشکل داره. ما بالا چی گفتیم؟ دو چیز مشکل داره، معدوم رو نمیتونه بگیره این خطابات شعاره. یک، خود معدوم مشکل داره، اصلا خودش قابلیت نداره. دو، خطاب اصلا قابلیت نداره. چرا؟ چون خطاب متصرم الوجوده، میاد میره. خب اون مخاطبی که میاد بعدن به دنیا میاد یا غائب حاضر میشه، الان چی باید بگیرتش؟ به نظر شما چی بگیرتش؟ من بگید، میگه انشاء خطاب باید بگیرتش. خب خطابی نیست که، خطاب رفت، متصرم الوجود از بین رفت. توجه فرمودی؟ بله. خب ببینید، این اون چرایی که الان ما در رابطه با این خطابات شفایی قرآن داشتیم بحث میکردیم، توجه فرمودید، یا ایها الناس، یا ایها الناس اتقوا، مثلا فرض کن اتقوا الله، یا مثلا کتب علیکم السلام، یا ایها الذین آمنو، اینها این خطابات شفایی که ما بحث میکردیم، فرض ما این بود که این فرض اینه که این خطابات متوجه خود نبی نباشه، این خطابات متوجه کی باشه؟ خود مردم باشه. دو تا نظریه، حالا مثلا دو تا نظریه میگیم دو تا نظریه است. آیا این خطابات قرآن، خدمت شما عرض بکنم که متوجه کیه؟ ابتداعا به کی در واقع توجه پیدا داده شده به این آیات قرآن؟ سمت و سوق این آیات قرآن به چه شخصیه؟ اگر گفتیم که به غیر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی بشره، انسانه، خب این حرفا میاد که این خطابات شفاهیه غائبین رو میگیره یا غائبین رو نمیگیره، و این حرفا هم گفتیم که مرحوم آخون قائل شد که این خطابات وضع شده برای چی؟ انشاء خطاب. اما اگر گفتیم بابا مخاطب حقیقی این قرآن کلمات خداوند، خود نبی اکرمه، نه فقط قرآن ها، خود احادیث هم که از همینطور هست، مخاطب حقیقیش خود پیامبر اکرمه، حالا یا وحیان که قرآن باشه، یا الهامن که روایات نبی اکرم باشه. خب مرحوم آخون میفرماید اینجا قطعا این خطابات دیگه انشاء خطاب حقیقی نیست، اینجا دیگه نمیتونه خطاب چی باشه؟ خطاب حقیقی باشه، که یعنی بگیم حکم فقط و فقط مال نبی اکرمه و بشر اصلا حکمی نداره. نه، این خطابات قطعا شامل چی؟ شامل معدومین هم میشه، شامل چی میشه؟ شامل غائبین هم میشه. قطعا این نوع خطابات چی هستن؟ خطابات اینها انشاء خطابات هستن، که ما گفتیم که اگر این خطابات رو انشاء خطابات بگیریم، ولو این که مقصود از این خطابات خود نبی اکرم باشه، اما یعنی در واقع الهامن یا وحیان برشون داره نازل میشه و اونی که مخاطب این آیات هستش نبی اکرمه، ولی مرحوم آخون میفرماید که این خطاباتی که مقرون به این ادات خطاب هستش، این قطعا برای خطاب ایقائی و انشائی هستش، نمیتونه مثلا فرض کنیم اینها خطاب چی باشه؟ خطاب حقیقی باشه. حالا چرا اونا این، چرا مرحوم آقا این حرفو میزنه که حتما باید خطابات ایقائی انشائی باشه؟ چون به خاطر اینکه عزیزان من، از یک طرف می در آیات قرآن اینها الفاظی به کار برده که این الفاظ یا خود نبی اکرم رو خدمت شما شامل نمیشه. اکرم الفقرا، اکرم الفقرا، توجه فرمودید. یا مثلا فرض کنید حالا اکرم الفقرا یا مثلا خدمت شما به مسلمین مثلا فرض کن، کلمه مسلمین مثلا داره، یا مثلا کلمه مؤمنین داره، یا کلمه فقرا داره، یا مثلا میگه اتم و سیام، اتم و سیام، اقیم و سلا، جمع داره. اگر ما گفتیم این خطابات موجه نبی اکرم هستش، با فرض این که جمع ذکر شده در این آیات و اینها، قطعا اینجا باید قائل بشیم به این که این خطابات در واقع انشاء خطاب هست، که وقتی بگیم انشاء خطاب هست هم موجودین رو میگیره هم غایبین رو میگیره. میفرماد حاضا، این مطالبی که ما بالا گفتیم، این مطالبی که گفتیم، که گفتیم این ادات خطاب وضع شده برای خطاب حقیقی یا وضع شده برای انشاء خطاب که گذشت، این در صورتی است که مبنا این باشه: لو قلنا و ان الخطاب به مثل یا ایها الناس اتقوا فی کتاب حقیقتا الی غیر نبی صلی الله علیه و سلم به لسانه، یعنی به لسان خود خطاب، یعنی شامل نبی اکرم نباشه، یعنی مخاطب این خطاب نبی اکرم نباشه. اما اذا قیل به انه المخاطب و الموجه الیه الکلام حقیقتا، او مخاطب حقیقی هست، حالا یا وحیان یا الهامن، فلا مهیس الا ان کون الادات بی مثل خطابات للخطاب ایقائی ولو مجازن. باید بگیم بابا جان این خطابات چیه؟ این خطابات، در مثل این خطابات، اینها در واقع للخطاب ایقائی، یعنی برای انشاء خطاب هست. ان کون الادات بی مثل این خطابات، خطاباتی که به پیامبر نازل شده، للخطاب ایقائی ولو مجازن. ای که میگه ولو مجازن، مرحوم آخون قائل به انشاء خطاب شد حقیقتا، حالا بدون که مجاز، قائل به مجاز بشه. یعنی چی بگیم؟ یعنی بگیم خطاب حقیقی مال پیامبره، توجه فرمودید، اما نسبت به ما این خطابات میشه مجازی. پس باید بگیم که انشاء خطابه. اما اگر انشاء خطاب باشه، گوش کنید، اگر انشاء خطاب باشه، بدائی خطاب حقیقی که خود پیامبر باشه، این حقیقیه، این میشه حقیقت. اما اگر بدائی انشاء خطاب باشه، بدائی غیر نبی اکرم بخواد مورد خطاب قرار بده، میشه مجازی. مثل همون صیغه امر که یه صحبت این بود که قالب حقیقت و مجاز بودن، اونجا میگفتن که آقا صیغه امر برای انشاء طلبه، اما اگر غرض طلب حقیقی باشه، این میشه چی؟ این میشه حقیقی. اما اگر نه، به دائیه مثلا حقیقی باشه، میشه معنای حقیقی. اگه به دائیه تعجیز و اینها باشه، میشه معنای مجازی، که مرحوم آخون اونجا رد کردن. و علیه فلا مجال لتوهم اختصاص الحکم المتکفل بر اون حکم، اون خطاب، خطابی که اون حکم رو بیان میکنه، دیگه لازم نیست ما بگیم آقا این اختصاص به کی داره؟ به حاضرین داره. بل یا ام المعدومین فضلا عن القائبین. پس بنابراین هم معدومین رو میگیره هم غائبین رو. خب شما شاید بگید آقا این خطابات، میگه شما گفتید خطاب متوجه نبی اکرمه. بله، اصل مخاطب این خطاب من خطبه به آیات قرآن، این نبی اکرم و ائمه معصومینن، اونا مورد خطاب قرار بگیرن. یعنی چی؟ یعنی اونا میتونن برداشت بکنن. این منظور از خطاب نه اینکه یعنی فقط تکلیف مال اونهاست، نه، برداشت مطلب مال اوناست. توجه فرمودید؟ اگر بگیم برداشت مطلب مال اونهاست، اونها فقط میتونن مورد خطاب قرآن هستن که برداشت بکنن، اونم که برداشت میکنن برای بشر برداشت میکنن ها، ولی به هر حال مخاطب اونها هستن. اگر گفتیم خطاب قرآن اونها هستن، نگفتیم تکلیف فقط مال اوناست، نه، خطابات قرآن مال اونهاست، یعنی اونها باید برداشت مطلب بکنن که این قرآن مثلا کجا واجب میگه، کجا مستحب میگه، تفسیر قرآن دیگه، خونی دیگه، روایاتی داریم در رابطه با تفسیر قرآن و اینها که در اونجا دارن، که بعضی از علما گفتن بابا من خطبه به اونی که مخاطب واقعی قرآن نبی اکرم و ائمه معصومین هستن. اگه گفتیم خطاب مال اونهاست، خب از اون طرف مسلمین داره، مؤمنین داره، فقرا داره، از این قرینه ما میتونیم استفاده بکنیم که اونجا انشاء خطابه. انشاء خطاب بدائی، اگر اون انشاء خطاب بخواد بدائی خطاب حقیقی باشه، این مال نبی اکرمه. اما اگر بخواد به داعی مثلا فرض کن به غیر نبی اکرم مثل مسلمین مؤمنین اینها باشن، اینم حقیقت داره، ولی مرحوم آخون میفهمه بلو مجازن، حالا شما غالب مجاز شو توجه فرمودید. این بحث تا به اینجا، تا میریم سراغ فصل بعدی. در فصل بعدی این مطلب رو میخوایم بیان بکنیم که حالا ثمره این چیه، این که ما بگیم خطابات شفاهی شامل معدومین میشه یا نمیشه چه ثمره‌ای داره. دو چه ثمره برای ذکر کردن انشالله بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.